ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفته که از ماه آگوست سال 2021 به این سو ایالات متحده با افغانستان 1,100,000,000 دلار کمک بشر دوستانه کرده است. تام وست دیروز در کانون فکری و پژوهشی مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن دی سی گفت که این کمک های بشری دائمی نیست و باید برای ثبات اقتصادی افغانستان یک سیستم ایجاد شود. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، میلیاردها دلار پول بانک مرکزی این کشور منجمد شده و اوضاع اقتصادی افغانستان بحرانی خوانده می شود. قبل ایاز رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان گفته است که دیدگاه شیر محمد عباس استانکزی، معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد آموزش قابل تایید است. ایاز دیروز در شهر کراچی گفت که تعلیم مؤثر فرض است و به گفته او علما فراگیری تعلیم ثمر بخش را عبادت میپندارند. این پس از آن است که سه‌شنبه اختلاف نظر میان دو مقام ارشد حکومت طالبان در مورد آموزش دختران در کابل برملا شد. استانکزی گفت که هیچ کس هیچ دلیلی ندارد که بگوید تعلیم بالای زنان فرض نیست، اما خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفت که آموزش یک عمل مباح است و زمانی که میان مباح و امیر تعارض به میان آید حکم امیر واجب است. وزارت خارجه چین بر رعایت حقوق اساسی تمامی افغانها مشخصا ام اقوام زنان و کودکان در افغانستان تاکید کرده. و گزارش رسانه های چین، وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه این کشور چهارشنبه در نشست خبریش به این موضوع اشاره کرد. چین در حال در این مورد ابراز نظر کرده که خودش از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر و نقض حقوق ایغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان در منطقه شینجن متهم است. مهاجمان مسلح ناشناس یک شهروند چینی را در شهر کراچی پاکستان کشتند. پلیس به رادیو مشال گفته که در رویداد دیروز دو تن دیگر زخمی شدند. اسد رضا یک مقام پلیس گفت که مهاجمان در لباس بیمار وارد یک کلینیک دندان شدند و آتش گشودند. و گفته پلیس تمام این سه تن در 30 سال گذشته در پاکستان زندگی می‌کردند و سند شهروندی پاکستان را گرفته بودند. هیچ گروهی تا هنوز مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا بسته تعلیم‌های تازه بر روسیه را پیشنهاد کرده. این پس از آن است که کمپرسی در 4 منطقه اوکراین برای پیوستن به روسیه برگزار شد. کیف و متحدانش رأی‌گیری در دونسک، لوهانسک، خرسون و زاپوروژیا را شرم‌آور خواندند و غرب گفته که هرگز نتیجه آن را برخلاف منشور سازمان ملل متحد است به رسمیت نخواهد شناخت. و ایالات متحده بمباران مرگبار از سوی ایران بر منطقه کردستان عراق را قوی محکوم کرده و علیه عملات بیشتر هشدار داده. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در خبرنامه گفته که این کشور در برابر به گفته او عملات شرم‌آور بر تمامیت ارضی عراق در کنار مردم و حکومت آن کشور می‌ایستد. و گزارش رسانه‌های غربی در عملات میزایل و تیاری بی‌سرنشین ایران در منطقه کردستان عراق و روز چهارشنبه دست کم 9 تن کشته شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچه را در ادامه میشنوید. یک مقام سفارت پاکستان در کابل در اشاره به اظهارات اخیر صدراعظم کشورش در مورد افغانستان گفته که ابراز نگرانی نباید دشمنی تعبیر شود. جزئیات در جریان همین برنامه. پس از رهایی ده ها تن از مهاجرین افغان از زندان‌های پاکستان، شمار از آنها برای برگشت به افغانستان به سرحد میان دو کشور انتقال یافتند. چرا این افغان‌ها بازداشت شده بودند؟
مریض داشتیم از افغانستان می آمد، کسی نبود، کسیشان یک چند تا سیاستر بود، در اینجا که کراچی رسید، در اینجا که یار گرفتار کردند.
همچنین از حاصلات امسال باغ‌های انگور در فرا به شما جزئیات خواهیم داد. یک تن از دهاقین میگوید
امسال که است ما تمام باغایی که داشتیم تقریبا 400 یک بوده، او باغ از دست ما رفته، سطح پایین رفته.
از ادامه اعتراضات در ایران جزئیات داریم. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
درباره مواد اقتصادی و غذایی یک نرخنامه درباره سهولت گذاشته شد که کسی قدرت به هیچ به خرید هیچ چیزی ندارد.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفتوار رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شمای کمین اکنون با رادیو آزادی پیوستید. فرشتن نگاه هست و ما شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صوفی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. اما طوری که بیشتر هم گفتم، یک مقام سفارت پاکستان در کابل گفته که ابراز نگرانی نباید دشمنی تعبیر شود. به گزارش رسانه ها، اسد عباس شازدافیر سفارت پاکستان در کابل این سخن را با اشاره به عکس العمل طالبان در مورد سخنان اخیر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته. شریف در 23 ماه سپتامبر در 77 مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته بود که گروه های هراس افغان از افغانستان امنیت پاکستان و منطقه را تهدید می کنند. ژکفر احمدی جزئیات بیشتر داره.
اسد عباس شارژ دافیر سفارت پاکستان در کابل گفته که درباره روابط کابل و اسلام آباد نباید بر بنیاد یک سخنرانی قضاوت شود. اشاره او به سخنرانی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده است. با گزارش رسانه ها عباس گفته که ابراز نگرانی نباید دشمنی تعبیر شود. شریف به تازگی گفت که گروه های هراس افغان از افغانستان امنیت پاکستان و منطقه را تهدید می کنند. به گفته او شبکه القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان گرده هم آمدند. او در بخش از سخنانش چنین گفت.
پاکستان همچنان خواهان یک افغانستان صلح‌آمیز است و اینکه تمامی شهروندانش را احترام کند بدون در نظر داشت جنسیت، قوم و مذهب. پاکستان برای تشویق احترام به حقوق دختران و زنان افغان کار می‌کند.
در سالهای گذشته حاکمان پاکستان با مداخله آشکار در امور افغانستان و حمایت از طالبان بر ضد نظام‌های قبلی متهم شدند. سید زاکرشاه سادات یکی از آگاهان میگوید که پاکستان هنوز هم دنبال کسب امتیاز از جامعه جهانی است.
پاکستان نه تنها حال بلکه در گذشته ها هم در ولایات مختلف در دوران نظام جمهوریت جنرال ها و افسرهایشان حتی در پاس طالب های کنونی در ولایات مختلف هم کشته شدن و هم به اسارت رفته بودن. بنامی دست درازی های از اینا کاملا در وقت های مختلف مستند شده. به خاطر من فکر می کنم یک بار دیگه بهانه گیری به خاطر بقاری خودشان و ایجاد یک جنگ تازه و بدست آوردن پول از طریق از این جنگ از آمریکا و متحدین خواهد باشد.
وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که نگرانی چند کشور به شمول پاکستان بیجاست. آنسو شیر محمد عباس استانگزای معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان سه شنبه در کابل گفت که مقامهای پاکستان برای جلب رضایت غربی ها عفت کلام را در صحنه بین المللی زیر پا می گذارند. و افزود طالبان شواهد دارند که نشان می دهد تیاره های بی سرنشین از کجا می آیند. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان نیز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که افغانستان به سرعت در حال مبدل شدن به پناهگاه امن تروریستان است. اخیرا نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، نروژ، بریتانیا و ایالات متحده برای افغانستان در مورد آنچه حضور و فعالیت‌های گروه‌های افراطی در افغانستان خواندند، شدیداً ابراز نگرانی کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اول ماه آگوست اعلام کرد که ایمن الزواهری رهبر القاعده در حمله تیاره بی سرنشین امریکا در 31 ماه جولای در یک خانه در کابل کشته شد. مارکوس پودزل، سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، سه‌شنبه در نشست شورای امنیت این سازمان گفت که گزارش حضور رهبر القاعده در قلب کابل و حمله بر او، نیز ادامه حضور دیگر گروه‌های تروریستی، تعهدات طالبان در بخش مبارزه با تروریسم را زیر سوال می‌برد.
در پاکستان باقی میمانیم، جایی که روز گذشته ده ها مهاجر افغان که ماها در زندان های این کشور به سر بردند آزاد شده و به سرحد افغانستان هم انتقال داده شدند. این افغان ها به دلیل نداشتن اسناد اقامه دستگیر شده و به خاطر مشکلات اقتصادی نمیتوانستند وکیل بگیرند تا زندان رها شوند. در بین این افراد زنان و اطفال هم شاملند. سید سمیع عباس جزئیات داره.
وحیدالله رسولی، یکی از افغانهایی که در پاکستان به سر می برد، می گوید که هفت عضو خانوادهش از جمله زنان و اطفال که غیر قانونی وارد خاک پاکستان شده بودند، سه ماه قبل بازداشت شده و بالاخره روز سه شنبه در جمع دیگران آزاد شدند.
مشکل ما این بود که مریض داشتیم، از افغانستان می آمد، کسی نبود، کتیشان چند تا سیاستر بود، کتی زما امرائیشان کرد، در اینجا که کراچی رسید، در اینجا که یار گرفتار کردن. دلیل گرفتاریشانی بود که شما شناسنامه نداره، غیر قانونی آمده، اوها بودن مریض. اطفال کتی زیاست، از دو ماه گرفته تا شش سال اطفال است. اینا را به خود بردن، بندی کردن تا امروز.
آقای رسولی برادی آزادی گفت که در بین محبوسین یک جفته که تازه نکاح کرده بودن نیز شامل بود که هر دو با لباس نامزدی دستگیر شدند و ماها را در حبس بودند. رسولی می گوید که در جریان چند ماه بازداشت خانوادهش هیچ کس با آنها کمک نکرد، بجز از جنبش تحفظ پشتون که با آنها وکیل و بزرگان و مشاورین خود را فرستاد تا در قضایایشان کمک کنند و همین افراد در رهایی خانواده هایشان کمک کرده و در نهایت اعضای خانواده او و افغانهای دیگری که حکم رد مرز آنها از سوی محکمه پاکستان صادر شده بود از زندان رها گریده و به سرحد افغانستان انتقال داده شدند. وکیل مدافع این افراد منزه کاکر به رادیو آزادی گفت که تعداد افراد رها شده در حدود 300 نفر می باشد که 192 تن آنها چون وسایل ترانسپورتی محدود بود در یک هتل انتظار وسایل انتقالی هستند. یک تعداد این افغانهایی که غیر قانونی داخل پاکستان شدند سه ماه در زندان گذرانده زیرا پول پرداخت وکیل مدافع را نداشتند. اما خانم منزه کاکر می گوید که او قضایای این افراد را رایگان دنبال کرده و پروسه رد مرز آنها را که ماها در بر می گرفت در 20 روز تکمیل کرده و حکم رهایی و رد مرز آنها را به دست آورده است.
جرم آنها این بود که از راه چمن با دو یا سه بس روان شده بودند و آنها از کراچی دوباره به پیشاور می رفتند که دستگیر شدند. آنها اسناد نداشتند، یعنی بدون اسناد به پاکستان داخل شده بودند.
خانم کاکر می گوید که دوستانش به او خبر دادند که در ایالت سند 700 تا 800 افغان که زنان و اطفال هم در بین آنها می باشد دستگیر شده و به خاطر این که پول وکیل را ندارند ماها در زندان هستند و او برای نجات آنها اقدام کرد. این افراد حکم رد مرز را گرفته بودند اما چون وکیل نداشتند طی مراحل این حکم بسیار طولانی شده بود. یک تعداد از این افغانها به شمول خانواده وحیدالله رسولی کسانی هستند که برای معالجه مریض خود به پاکستان رفته و از این که از زندان این کشور رها شده و رد مرز می شوند شاید خوشحال باشند. اما در بین آنها کسانی هم هستند که بعد از به قدرت رسیدن طالبان افغانستان را ترک کرده و با برگشت به وطن ممکن است با مشکلات و خطر روبرو شوند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
9:14 دقیقه صبح به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. با سرد شدن هوا، افراد زلزله زده در پکتیکا نگران هستند که بی سرپناه خواهند ماند. این نگرانی در حال است که سرمیاشت ترکیه گفته است که به این افراد خانه می سازه. جکفر احمدی جزئیات بیشتر داره.
زلزله شدید در ماه جون امسال در ولایت‌های پکتیکا و خوست بیش از 1000 قربانی گرفت و هزاران تن را زخمی کرد. ده‌ها هزار نفر هم بی‌خانه شدند. با گفته مقامات محلی در ولسوالی گیان 4500 خانه، در ولسوالی برمل 1500 و در ولسوالی اسپیره تا 600 خانه نیاز است. آنان میگویند که زمستان در راه است و به همه نیازمندان خیمه نرسیده. کوثر یکی از باشندگان ولسوالی گیان است.
تقریبا شاخ از امون خاندین کلی فلر شهید.
روستای خاندین ما حدود 24 شهید داده است. پدر خودم نیز شهید شده. به همین ترتیب 19 یا 20 خانه ویران شده است.
طول دویجار شویدی.
رحمت الله باشنده دیگر ولسوالی گیان است. زمستان در راست، خانه های ما ویران شده، برای ما خانه و سرک ساخته شد. نهادهای سازمان ملل متحد روند خانه سازی برای افراد بی سرپناه در ولسوالی برمل پکتیکا را آغاز کرده است و ایجاد خانه در ولسوالی گیان هم شامل برنامه ایشان می شود. در این حال سرمیاشت ترکیه گفته در دو روستای زیان دیده 100 خانه می سازد. الیاس ناصری رئیس سرمیاشت افغانی در پکتیکا گفته که به 2000 خیمه و به همین ترتیب لباس زمستانی نیاز است. زلزله و سیلاب‌های امسال در افغانستان سبب افزایش مشکلات در این کشور شده. کشوری که پیش از پیش از خشکسالی متاثر بوده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در ایران برخی از دانشجویان اعتصاب کردند. ای در حال است که اعتراض ها در شهرهای ایران در اعتراض به جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی، همچنان جریان دارد. باز هم ژکفر احمدی در این مورد با مانی پارسا خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتگو کرده و نخست پرسیده که تازه ها از ایران چیست؟
در ایران این 13 شبی هستش که یا روزی هستش که اعتراضات ادامه داره و به خاطر سرکوبای پیاپی و شدید الان دامنه این اعتراضات یا تعداد شهرها به نظر میاد کمتر شده، یعنی اعتراضاتی که در خیابون شدید بود. البته اینترنت به شدت محدود شده و بیشتر ساعتهای روز قطع است و مطمئن نیستیم که این تعداد شهرهایی که ما متوجهش میشیم و فیلماش به ما میرسه آیا تعداد واقعی هست یا خیلی دامنه گسترده تر هست یا نه. روزهای بعد مشخص میشه که چند تا شهر دیگه هم ممکنه بوده. الان بیشتر در خود تهران محلات مختلف شلوغ هست و در شهر سنندج شلوغ هست، در قسمت کردنشین و مناطق اینجوری. شلوغی که میگم یعنی در خیابان‌ها مثلا درگیری تو این دو شهر هست، ولی شهرهای متعدد اصفهان و شهرهای دیگه خبر میرسه که مردم از خانه‌ها فریاد بلند سر میدن که مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر جمهوری اسلامی، و این ویدیوها رسیده که خیلی همه فریاد میکشن و نیروهای انتظامی هم با تفنگایی که ما میگیم ساچمه‌ای، تفنگای فلزی، گلوله‌های فلزی کوچیک، اینا به خونه ها حمله میکنن، یعنی اونجا قدم میزنن و به سمت پنجره‌هاش شلیک میکنن. و یکی هم این که اعتصابات دانشگاه خیلی ادامه داره. دیروز و امروز حمله نیروهای بسیج بوده به دانشگاه، یعنی خیلی از دانشجوها اعتصاب کردن و سر کلاس نمیرن، نیروهای حکومتی به اینا حمله میکنن در خود دانشگاه.
ایران حملات راکتی و با استفاده از طیاره بی‌سرنشین را انجام داده بر منطقه کردنشین عراق. جزئیاتی خبر چیست؟
بله، این حمله ها با راکت بوده و همون طیاره بی‌سرنشین که گفتی به اردوگاه احزاب کرد ایرانی مخالف که در اونجا مستقر هستند و یک اردوگاه پناهندگان سیاسی که به اونجا رفتن و 9 کشته داده، 30 زخمی. بیشتر به نظر میاد، یعنی خودشون میگن که به خاطر اینکه این گروه های کرد ایرانی در اونجا از اعتراضات سراسری ایران حمایت کردن، این یک نوع مجازات هست که شما هم هر کسی حمایت بکنه ما حمله میکنیم بهش، چه میخواد چهره معروف تلویزیونی باشه که الان دستگیر میکنن در خانه اینها رو، چه میخواد اون سوی مرز احزاب مخالف باشن که اعلام همبستگی کردن، اینا هم باید مجازات بشن. و یکی این مسئله است، یکی هم این که فکر میکنم که این احزاب کرد مستقر در کردستان عراق که از ایران رفتن، تنها جزء معدود گروه هایی هستن که اسلحه دارن و سازماندهی دارن و جمهوری اسلامی خیلی ترس داره که اینها ممکنه وارد قضیه بشن، به این سمت بیان و به این جوانها تعلیم بدن، سازماندهی بدن و اسلحه به اینا برسونن. بنابراین خیلی داره هشدار میده با این راکت ها که شما فکر اینو نکنید که بخواید مداخله کنید یا به این سمت بیایید.
مونی پارسا، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی بود. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما، پیام های شما تا لحظات دیگر. در یک سال که گذشت رویدادهای طبیعی در افغانستان تلفات جانی و خسارات انگفت مالی در قبال داشته. به عقیده دانشمندان با تغییر اقلیم جهان این رویدادها نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه و سایر کشورها نیز شدیدتر و بیشتر بوده. تأثیرات اجتماعی و اقتصادی تغییر اقلیم و رویدادهای طبیعی آخر روی زندگی افغانها چیگونه بوده؟ آرش امایون در این مورد جزئیات دارد.
تغییرات اقلیمی در جهان، بارانهای شدید و سیلابهای غیر مترقبه را در سراسر جهان به شمول افغانستان در قبال داشته و آزمونهای موجود در این کشور را بیشتر کرده است. بر اساس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، سیلابها به دلیل بارندگیهای شدید، ذوب شدن سریع برفها و افزایش درجه حرارت در افغانستان در 30 سال گذشته بین 10 تا 25 درصد افزایش یافته است. از شمار قربانیان سیلاب های اخیر می شنویم.
ما لوگر هستم، در سیلاب مدم یک خانه رکم
ملکی دی پکتیکا اکثر ولسوالی سرستوی و سیلابون سخت زفلی دی
دلتا پزابل ولایت نوبهار ولسوالی که دیر سخت بارانون و سوال او لویلوی سیلابون را ووتن.
به عقیده دانشمندان، جغرافیای پیچیده افغانستان به معنی آن است که در واکنش به تغییر اقلیم جهان و گرمایش زمین، تغییرات محلی به ویژه بارندگی و خطر سیلاب‌ها زیاد است. اما در بسیاری از مناطق افغانستان ممکن است باعث خشکسالی‌های شدید شود. بر اساس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، افغانستان در حال حاضر شدیدترین خشکسالی تاریخ خود را تجربه می‌کند. شماره از دهاقین و افراد متاثر از خشکسالی‌های اخیر در صحبت با رادیو آزادی میگویند:
امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است و از یک طرف دیگر اینکه مردم به چاهای کوبه‌ای زیاد رجوع کردند و حالا ما در همین منطقه که هستیم آب چاهای قشلاقای ما خشک شده است و بعضی جای آب خوردنی گیر نمیاد، آب بعضی جای آب آشور شده است.
برادر، ما در ولسوالی مارجه زندگی میکنیم، خشکسالی است، یک قطره آب هم وجود ندارد.
در شرایط حاضر در زمینه ارزیابی و بررسی تغییر اقلیم و پیشبینی آب و هوا، افغانستان به دلیل فقدان تکنولوژی لازم و آگاهی مسلکی با آزمون‌های جدی مواجه است. نجیب آقا فهیم، استاد سابق پوهنزه زمینشناسی پوهنتون کابل، با اشاره به اهمیت پیشبینی آب و هوا و نقش آن در عکس‌العمل در مقابل رویدادهای طبیعی میگوید:
در گذشته بعضی نهادهای جهانی بود که مؤسسات دولتی را کمک میکردن تا اونا قادر به پیشبینی وضعیت جوی و همچنان وضعیت اقلیمی شوند. کمک ها تکنیکی بود، کمک ها مالی بود، در تحلیل عکسای ماهواره‌ای و دسترسی به ماهواره‌های هواشناسی نهادهای دولتی را کمک میکردن. متاسفانه در وضعیت موجود امکانات وجود نداره، بنابراین پیشبینی ها و تحلیل ها هم بسیار دقیق نیست و متناسب با نیاز نیست و از این ناحیت طبعا افغانستان میتونه آسیب ببینه، در برابر تغییرات اقلیمی اصلا نتانه عکس العمل متناسب به نیاز نشان بده.
فقدان پیشبینی دقیق آب و هوا و آمادگی های لازم حکومت و مردم در افغانستان در برابر حوادث طبیعی باعث تخریب مزارع و از بین رفتن حاصلات زراعتی در سراسر این کشور شده است. شماره از باغداران و دهاقین می گویند:
ما از خلیه دکوی پایین ارسواری میده بچه کود بردم مزدوم و بیچاره که تمام باغ آلو، باغ انگور کل از بین رفته، نه بخش مردم انگور مانده، نه آلو مانده.
یکی از دهقان‌ها سوم از شهر غزنی قدر دیگه زمین های ما مردم هم تخریب کرده، زمین های زراعتی رکن.
تا طارق فرهادی کارمند سابق بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی در مورد تأثیرات اجتماعی و اقتصادی رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان می گوید:
هر دفعه که سیلاب میشه، هر دفعه که یک بدبختی از این گونه میاد در افغانستان، پول کافی نیست که پس دوباره زندگی مردم، خانه و جای مردم، مواشی مردم دوباره ساخته شود. و خشکسالی ما در غرب افغانستان، جنوب غرب افغانستان، شمال غرب افغانستان دیده میشه. مردم مجبور است که از اون مناطق کوچ کنه، برایشان دیگه کاروبار نیست، کشت و کار نیست. افغانستان یکی از کشورهایی است که زیادترین در حقیقت خساره را میبینه از تغییرات اقلیمی. و تنها افغانستان نه، منطقه را شما ببینید، سیلاب هایی که در پاکستان آمده که یک بر سه پاکستان فعلا زیر آب است.
بر اساس ارقام سازمان ها و نهادهای بین المللی، تعداد افغان هایی که به دلیل ناامنی ها و بیشتر بر اثر رویدادهای محیطی و طبیعی از مناطق اصلیشان آواره شدند، تا پایان سال 2021 میلادی به 4.3 میلیون تن می رسید و بیش از نصف نفوس افغانستان با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند. افغانستان تحت حاکمیت طالبان به حیث یک عضو کوچک از خانواده بزرگ جهان، در سطح ملی چه کارهایی را میتواند به خاطر جلوگیری از تغییر اقلیم انجام دهد؟ آقای فهیم در مورد میگوید:
افغانستان یکی از قربانیهای تغییر اقلیم است و سهم بسیار محدود، ناچیز و اندک دارد در تولید گازهای گلخانه‌ای. اما به عنوان عضو از جامعه بین المللی، اگر صاحب یک دولت مسئول شود و مورد حمایت قرار بگیرد، میتواند نقش مؤثری را در سطح منطقه ایفا بکند، به خاطر از اینکه ما یک کشور آفتابی هستیم در عرصه تولید انرژی های پاک، از جمله انرژی خورشیدی و انرژی بادی، میتواند یک سهم ساز زنده در منطقه ایفا بکنه. نه تنهایی که در تولید انرژی به خود کفایی برسه، میتونه به عنوان صادر کننده انرژی پاک در سطح منطقه شمرده شه و از این ناحیه میتونه افغانستان نقش سازنده داشته باشه.
در یک سال که گذشت، رویدادهای طبیعی ناشی از تغییر اقلیم با سقوط نظام سیاسی و اقتصادی در افغانستان همراه شده و بحران بشری را در این کشور تشدید کرده است. بر اساس یافته‌های سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، در یک سال گذشته خانواده‌های شهری و روستایی در افغانستان به میزان‌های متفاوت از رویدادهای طبیعی و بحران اقتصادی موجود در این کشور متاثر شدند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وال هم از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
بصیره سخی‌زاده هستم، یک تن از دختران معترض. طالبان گفتند که آیا درس خواندن دخترها فرض می باشد و یا مباح می باشد؟ از نظر شخصی خودم، اگر طالبان درس خواندن و یا مولوی درست می بودن و یا قرآن شریف را به شکل درستش می خواندن، در قرآن شریف ذکر شده است که درس خواندن و یا آموختن علم به همه انسان ها فرض می باشد، یعنی واجب می باشد. یعنی طالب ها اصلا خودشان هیچ درسی نخوانده است، اونا به نام مولوی می باشد، اونها از دین مقدس اسلام فقط سوء استفاده می کند، در حالی که در قرآن شریف کلام الهی ذکر شده است که درس خواندن برای تمام انسان ها، چه از زن چه مرد، برای تمام انسان ها گفته است فرض می باشد.
دکتر محمد نعیم هستم از ولایت غور، ولسوالی دولینه، قریه گرما. ما مردم به حساب کلینیک مشکلات زیاد داریم که مناطق ما از ولسوالی از کلینیک بسیار گوشه است، بسیار مناطق دورافتاده هستیم. از شما تقاضا داریم که حرفای ما رو به گوش مسئولین امارت اسلامی برسانید که واسطه امز کلینیک به ما مردم بسیار توجه خوبی داشته باشند. دویومی، ما اگر مریض داشته باشیم، مریضا خود روان میکنیم، مریضا ما زیاد هستن، مال تفلک ها زیاد میریزن، کلان ها زیاد میریزن، تا ولسوالی تقریبا ما 4 ساعت، 4.5 ساعت، 5 ساعت ما فاصله داریم، این مریض به تایی را فوت میکنه، بسیار مشکلات های زیادی داریم.
سلام علیکم، من محب الله نادمی از ولایت هلمند، ولسوالی باقران، قریه باشلان، به شما کارکنان رادیو ازادی تماس گرفتم و بعدا از شما همین درخواست و آرزو دارم که صداهای ما را در علیای امارت اسلامی برسانیم که درباره مواد اقتصادی و غذایی یک نرخنامه در باره سهولت گذاشته شد که مسلمان ها همه تباه و برباد شدن، کسی قدرت به هیچ به خرید هیچ چیزی ندارد.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفته که از ماه آگست سال 2021 به این سو ایالات متحده با افغانستان 1,100,000,000 کمک بشر دوستانه انجام داده. قبله ایاز رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان گفته که دیدگاه شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد آموزش دختران قابل تایید است. ایاز دیروز در شهر کراچی گفت که تعلیم مؤثر فرض است و به گفته او علما فراگیری تعلیم ثمر بخش را عبادت میپندارند. وزارت خارجه چین به رعایت حقوق اساسی تمامی افغان ها مشخصا ام اقوام زنان کودکان در افغانستان تاکید کرده. مهاجمان مسلح ناشناس یک شهروند چینی را در شهر کراچی پاکستان کشتند. هیچ گروه تا هنوز مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. و رئیس کمیسیون اروپا بسته تحریم های تازه بر روسیه را پیشنهاد کرده. این پس از آن است که همه‌پرسی در 4 منطقه اوکراین برای پیوستن به روسیه برگزار شد. فشرده امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر دو برنامه هفته‌وار به شما داریم، زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری. اما پیش از آن در گزارش میشنوید که باغداران در ولایت غربی فرا گفتند که امسال حاصلات انگور نسبت به سالهای گذشته به دلایل مختلف از جمله پایین آمدن سطح آب زیرزمینی کاهش یافته. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یک باغدار آغاز میشه.
خدا باغ باندې مصروف و دغه حاصلات خرڅو ګل روړي زنه پیدا کو.
اما سید محمد 27 ساله از انګورداري امسال چندان راضی نیست. او میگوید که 6 سال میشود که در روستای نوبهار مرکز ولایت فرا باغداری میکند.
اوس د شپې تو او بیا
متر حالا سطح آب بالاتر از 60 متر و 70 متر شده است. این یک مشکل بزرگ است. در کنار این مشکل حکومت طالبان در بخش توزیع کودی که میوی هیچ توجه نکرده. در بخش ادویه زراعتی نه ریاست زراعت و نه کدام موسسه خیریه همراه ما همکاری نکرده. ما در سال گذشته بیش از 1 تن انگور که 1000 کیلو میشد حاصل داشتیم، ولی امسال 500 کیلو حاصل به دست آوردیم.
او از حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
نو حکومت نموده غوشتن چې مارکیټینګ په برخه کې زموږ سره همکاري وکړي.
از حکومت خواهش ما این است که در بخش مارکیټینګ با ما همکاري کند و کشمشخانه های خوب و معیاري را برای ما درست کند. در کنار آن ادویه زراعتی و کود کیمیاوی توزیع کند.
سم و ویشی کودونه و ویشی
ظلم یک باغدار محله دیگر در فراست که از مشکل مشابه سخن میگوید. او حاصلات انگور امسال را با سالهای گذشته این گونه مقایسه می کند.
تقریبا ما 400 جوه باغ داشتیم. سال 15 16 خروار 17 خروار تقریبا تا 20 خروار کشمش سبز ما خوش می کردیم. 5 خروار کشمش پهلوی خوش می کردیم. تقریبا 7 خروار 6 خروار عناب ما می گرفتیم. سالهای سابق سطح بالا بود. فعلا امسال که است ما تمام باغایی که داشتیم تقریبا 400 جوه بوده. او با آغاز دست ما رفته 150 جویز مونده، تقریبا 2500 جویز خوش شده، 100 او پایین رفته و هیچ نو موسسی خریه با ما کمک و همکاری ننموده راجی با آغا.
او در مورد کاهش نرخ انگور امسال به ما بیشتر گفت.
قیمتاشون خیلی پایین بود، 100 قیمتشون.
و اندازه که ما فکر میکرده که انگور من 150 به 200 فروخته شه در اوج خود فروخته نشد، از من 100 به بالا نرفت، در حالی که انگور ولایت فراش شهرت داره در 34 ولایت افغانستان. صادرات از کمتر بوده که نسبت به دیگه وقتها.
عبدالله علیزه فال زراعتی فرام میگوید که آب هوای فرا برای پرورش درختان انگور بیشتر مساعد است و محصول آن زودتر به بازار عرضه می شود. اما برای پروسس و بسته‌بندی انگور فرا با باغداران کمک و همکاری مؤثر صورت نگرفته. از این لحاظ باغداران با مشکلات زیاد روبرو‌اند.
انواع مختلف انگور ولایت فرا از نظر کیفیت بسیار عالی می باشد و همچنین یک مزیت برتر دیگر این محصول این است که انگور ولایت فرا نسبت به سایر انگورهای ولایت دیگر کشور از نظر عرضه مقدم می باشد. اما متاسفانه به علت نبود مراکز استاندارد بسته‌بندی و مراکز پروسس این محصول دهقان با مشکل عدم موجودیت بازار روبرو می باشد که از طرف بخش عمومی نیز در این بخش اقدام قابل ملاحظه صورت نگرفته است.
پیشنهاد او این است
به خاطر حل این مسئله باید بخش عمومی توجه بیشتر نموده و زمینه برای تشبث‌های بخش خصوصی مساعد گردد تا مراکز پروسس و بسته‌بندی انگور و سایر میوه‌جات در این ولایت ایجاد گردد.
خواستم در مورد این که این مشکل باغداران محلی چطور حل خواهد شد، نظر مسئولان طالبان در فرا را هم بپرسم. اما آنان تا طی این گزارش به پیام‌ها و تماس‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. مقام‌های محلی پیشین در نظام جمهوری مخلوی افغانستان می گفتند که حاصلات مجموعی انگور فرا در سالهای اخیر سالانه تا 110,000 تن رسیده بود و در حدود 7,300 نفر مصروف باغ‌های انگور بودند. بر اساس معلومات این مقام‌ها باغداران در سالهای اخیر نزدیک به 22,000 تن کشمش تولید کرده بودند. بیشتر باغ‌های انگور و کشمش خانه ها در ولسوالی‌های پشترود، بالابلوک، بکوا، خاک سفید، اناردره و روستاهای مرکز ولایت فرا وجود دارد. اما حال بسیاری از باغداران مثل سید محمد و ظلمه میگویند که امسال مؤسسات و ریاست زراعت طالبان در فرا با آنان همکاری نکرده هند. از این لحاظ امسال حاصلات کمتر به دست آورده و نرخ انگور همچنان به نصف کاهش یافتند.
خود ما چندین بار مراجعه کردم به مؤسسه، برزنام عرض خور کردم که ما 400 جو باغ داریم، تقریبا 30 جریب عناب داریم، درخت عناب، اینا تمام از دست ما رفته. میگم ما از ریاست محترم زراعت طلبی هستی باغداری باید اینا خیما همکاری کنم که ما بتونیم حاصلات بیشتر بگیریم، بتونیم کشمش خانه جور کنیم.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم به شما دوستان شنونده. جنگ ها، فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان تأثیرات ناگواری بر زندگی افغان ها به خصوص زنان گذاشته است. امراض روانی در میان زنان این کشور از تأثیرات بد این حوادث به شمار می رود. به اساس گفته های روانشناسان، زنان نسبت به مردان بیشتر در این کشور به امراض روانی دچارند. این روانشناسان همچنان می گویند خشونت های خانوادگی، فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و جنگ از عوامل عمده ابتلای زنان به مشکلات روانی می باشد. افسردگی های روانی مثل از دست دادن علاقه به کار و زندگی، بی‌حوصلگی، دلتنگی، احساس ناامیدی و خستگی، گوشه‌گیری از اجتماع، بی‌اشتهایی و یا پرخوری، مشکل داشتن در تصمیم گیری، بیقراری، یک باره به گریه افتادن، سردردی، دردهای عضلاتی و افکار خودکشی در بیشتر زنان افغان مشاهده می شود که می توان آنها را بیماری روانی گفت. نسیمه یک تن از زنان است که به یکی از این تکالیف دچار است. او افزود:
سرم درد میکنه، پایین درد میکنه، هیچ نمیفهم ده خود دیگه، مثلا بیس هستم درد میکنه. یک سال شده مشکلات خانوادگیم خوب بود دیگه، ایم تو جگرخون بودم، دایم جگرخون، از جگرخونی البته میتوشدیم دیگه، کالینم ببفتم همی تو مریض شده، مشکلات اقتصادی بوده.
مریم زن دیگر است که درباره مریضیش یاد کرده گفت از مدت 3 سال می شود که کمر و پاهایش درد شدید داشتند که حتی نمی توانست از جایش برخیزد و در پهلو رویه و برخوردش نیز در برابر خانوادهش خراب شده بود که نمی توانست خود را کنترل نماید. وی می گوید تداوی زیادی کرده است اما مؤثر واقعی نشده، تا اینکه نزد دکتر روانشناس رفته و حالا احساس آرامش می کند.
تقریبا 3 سال میشد که من مریض بودم، زیاد کمردردی، پایدردی، سردردی 3 سال شد. زیاد تداوی کردم، پیش دکتر رفتم که موره کمر التهابی است، کل دوای مر آنتیبیوتیک دادن، خوردم، زیاد سرم تاثیر کرد. تا 2 ماه دیگه میت نمیفهمیدم که من چه قسم مریض هستم که میخواستم از جای میچ خیستن نمیتونستم. یک قسم دست و پایم کش میشد، میت نمیفهمیدم، همی سر مکتب بالاشت میماندم، نمیتونستم بخیزم در کارخانه کمک شوم. طفلای متا بسیار نارام میشدن و شوهرم نارام میشد. اینال از وقتی که دکتر مشوره که بر ما میده اونم رو در خانه میکنه، مال هیچ چیز خستگی ندارم در خانه، اما هر کاری که میباشه و خوشی انجام میدم. طفلای ما هم شوهر ما، این 3 سال یک طرف بود، این 2 ماه بر ما یک طرف است.
این زن در حالی که از مشکلات اقتصادی فامیل شکایت داشت گفت مشکلات زیادی را در زندگیش متقبل شده و به خصوص زمانی که شوهرش در یک انفجار در کابل کشته شد بیشتر با جور جنجال های زندگی مواجه شده و هیچ کسی دیگری نبوده تا به وی کمک کند.
خودم در خانه که می بود از 2 ماه پیش اولادای من می زدم، خودم می ششتم، گریان میکردم میکردم میکردم، باز که گریان میکردم دک شارکای گردن استاد میمون، باز سر خود دیوال زده می رفتم. یک وقت می دیدم شارکای گردن از او بتر تر خی میگی که قطی نمی کدام چه زده اینه تا باز تا وقتی که پیش دکتر صاحب آمدیم، اینالی که در خانه میرم که اگر اولادای من نارام هم باشن، اگر مقابل ما هم کدام زشت برن، من بچیم زشت نری که زشت رفتن کار خوب نیست، و اگر چیز بخواین از پیشم خوب بچیم بچیشم بجان، این سبا یا دیگه سبا یا بیادرت یا خودم پیدا میکنم میارم. و مشوری امی دکتر سیف ما رو مشوره داده.
مشکلات روانی در تخریب روابط خانوادگی و همچنان خلل در وظیفه مادری بیش از همه تأثیر گذار است و زنی که از سلامت روانی برخوردار نیست در ادای مسئولیت‌هایش چی در خانواده و یا اجتماع دچار مشکل می باشد. از سوی دیگر در فرهنگ مردسالار جامعه افغانی که زنان حق اظهار نظر و شکایت را نداشته و به خودباوری لازم نرسیده و احساس عقارت می کنند، زمینه را برای ناراحتی های روانی آنها بیشتر مساعد ساخته است. زکیه باشنده کارتیسی کابل که به مریضی روانی مبتلاست گفت به خاطر که او اولاد نداشت و شوهرش زن دیگری گرفته است با این مریضی مبتلا شده است.
دختر و بچه ندارم، شوهرم زن دیگری گرفت و قسمی که یک زندگی هم باقم داره من ندارم. شوهرم او را زیاد دوست داره، امی گپا مرا مریض ساخته و درد سر بر من جور کرده. همیشه به این فکر میکردم که اگر من هم اولاد میداشتم زندگی خوبی میداشتم، چرا احتیاج دیگران میبودم. هر روز من در جگرخونی و گریه میگذشت. بعضی وقتا که قهر میشدم با هر کس جنگ میکردم و یا از قهر زیاد تلویزیون بلند میکردم تا صدای کسی را نشنوم. اما از وقتی که در این مرکز آمدیم و گپای دکتر صاحب شنیدیم، حال اعصابم آرام شده و چرت فکرم هم کم شده است.
زرغونه احمدزه یک تن از روانشناسان افغان درباره شیوه تداوی و مشوره دهی برای آن از زنانی که با امراض روانی دچارند توضیح داده میگوید
در می مرکزای ما خانمایی که پرابلمای روانی دارن، امراض روانی دارن و همچنان بعضی خانمایی که تحت خشونت هستن که خود همی خشونت باعث امراض روانی میشه و این خانم‌ها در ابتدا خود خودشان تشریح میکنن، میگن که قبلا برام افکار خودکشی پیدا شده بود، فکر میکردم که امی اعضای فامیل خود وقت که ما از دست دادیم ما باید خود از بین ببرم. ما توسط خودشان پرسان میکنیم خب امی افکار خودکشی که خودت داری چی فکر میکنی، کی از لحاظ مذهبی چی معنا را داره؟ خودش تشریح میکنه میگه که از لحاظ مذهبی خداوند ایره ما نکده ما باید خودکشی. باز دوباره پرسانش میکنیم که خب چی فکر میکنی اگر تو خود از بین ببری اولادای چی میشه؟ باز خودش تکرار میکنه میگه ما میفهمم که می اولادایم پدر نداره، وقتی که ما برم دیگه بیکس میشن. این حال ما او ارتباط میدیم با منابعشن توسط خودشان.
خانم احمدزی افزود برای زنان بیشتری که نزد او مراجعه کردند مشوره های روانی داده است. این که تا چه این مشوره هایش برای این زنان مؤثر واقع شده است باز هم در این باره از خانم احمدزی بشنوید.
درباره ارتباطات خود صحبت میکنن، چقدر ارتباطاتشان امره اولادشان فامیلشان تغییر میکنن، وقتی که اونا رخصت میشن چقدر اینا امره اولاد خود به بسیار عطوفت رفتار میکنن و همچنان بعضی مشکلات که دارن آهسته آهسته مشکلاتشان چه قسم فرض مثال کاهش پیدا میکنن و تغییرات هم از لحاظ فیزیکی در وجودشان پیدا میشه و هم از لحاظ روانی. به اصطلاح کل منابعی از دست رفته خود پس دوباره به دست میارن و خودشان احساس آرامش میکنن.
خانم زرغون احمدزی همچنان از شماری از دکتران خواست و گفت که آن ده زنانی که با امراض روانی دچارند و نزد آنها مراجعه می کنند برایشان انواع و اقسام ادویه ها تجویز نکرده باید این گونه زنان را نزد روانشناسان معرفی نمایند تا از طریق مشوره های روانی عواطف آنها تحت تداوی قرار گرفته و آنان دوباره صحت یاب شوند. جمیله ولیزاده یکی دیگر از استادان روانشناس درباره این که چطور یک زن میتواند از مشکلات روانی رهایی یابد میگوید.
امروز بسیاری از علما و روانشناسان به این موافقند که یکی از مؤثرترین طریقه ای که انسان به واسطه آن از پرابلم های روانی نجات مییابد آموختن استراحت دادن دماغ و بدن است. زمانی که دماغ و بدن روزانه برای 20 دقیقه یک نوع استراحت مخصوص بگیرند، البته این استراحت مخصوص مانند خواب نیست، با آسانی میتوانند از پرابلم های روانی نجات یابند. وقتی که دماغ از پرابلم های روانی نجات یافت، بعدن جای کافی به افکار مثبت در آن پیدا میشه. چیزی مهمتر از همه داشتن یک هدف واضح در زندگی بوده. ما متوجه اهداف زندگی خود شویم، وقتی کم برای تولید افکار خراب خواهیم داشت.
های گرامی، این بود برنامه زن و زندگی در این هفته. تا هفته بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. هرگاه خواستید به ما پیام بفرستید این از شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. اوقات خوش داشته باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام خدمت شما شنونده های معزز و گرامی، امیدواریم که از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق اطفال دارای معلولیت ذهنی بحث میکنیم و در این بحث خانم فاطمه احمدی یکی از آگاهان امور حقوق اطفال ما را همراهی میکند. خب خوش آمدید خانم احمدی به برنامه و میشه در رابطه با وضعیت اطفال دارای معلولیت ذهنی در افغانستان و عمدترین علل و عوامل آن بگوین؟
با سلام حضور تمام شنوندگان رادیوی پرطرفدار شما و همچنین شمیلا جان، اجازه بدین به صورت عموم میشه گفت که اطفال جزء گروه آسیب پذیر از جامعه است.
بله،
به خصوص یکی از آسیب پذیرترین قشره که مورد توجه خانواده هم قرار نگرفته اطفال دارای معلولیت ذهنی است. چون ما الان میخوایم بررسی کنیم که علت معلولیت اول چی هست، در سه مرحله ممکن است که یک طفل دچار معلولیت ذهنی شود. مرحله قبل از تولد هست. در افغانستان بیشتر ما رواج که یک جامعه سنتی هستیم ازدواج های فامیلی هست. مشکلات ژنتیکی پیش می آید، ممکن است سببی که یکی از عوامل معلولیت ذهنی برای اطفال ایجاد شود. زمانی است که پس از تولد هست، به خاطر مثلا بیماری خاص، تطبیق نشدن واکسین یا مشکلات ضرباتی که ممکن است در سر طفل بخوره یا عدم تطبیق صحیح دوا و مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. ممکن است در یک فامیل در دورانی که خانم باردار هست مورد خشونت قرار گرفته باشه یا تغذیه ناصحی داشته باشه و شرایط محیطی یا که در قبال یک اشعه قرار گرفته باشه، این سه عامل باعث معلولیت ذهنی میشه برای اطفال. اگر بیاییم مثلا اشاره کنیم، در بسیاری از فامیل ها یه اطفال با اطفالی که سالم هست از یک پدر و مادر تولد شده اما مورد تبعیض قرار میگیره و حتی اینا رو به القاب زشتی مثلا میگن، مثل دیوانه یا القاب دیگه صدا میشه. و اگر این رو بخوایم در جامعه مقایسه کنیم که مطابق قانون امتیازات افراد داره معلولیت، این اطفال مساوی با اطفال دیگه در برخورداری از حقوقشون هست. اما وقتی که ما در عمل در جامعه میاییم میبینیم متاسفانه حقوق اطفال داره معلولیت ذهنی نقض شده.
میشه بگوین که تا چی حد این گونه اطفال که معلولیت ذهنی دارن به تعلیم و تربیه دسترسی دارن؟
شامل جان، برای اطفال دارای معلولیت ذهنی که یک مکان آموزشی خاص برای اطفال در نظر گرفته باشه متاسفانه وجود نداره. یعنی بالکل یک گونه اطفال از دسترسی به تعلیم و تربیه محروم هستن.
درست.
چون این اطفال با معلولیتی که دارن یک تعدادش آموزش پذیر هستن.
بله.
مثلا اگر مکان آموزشی خاص با نیاز او طفل در نظر گرفته شه، حداقل این طفل میتونه یک آموزش ببینه که از لحاظ وابستگی به خانواده و سایر دیگران رها پیدا کنه. اما متاسفانه وقتی که هیچ مکان آموزشی نباشه، خانواده هم با همون چیزی که ما در اول مرز کردیم میگه خب هر امکاناتی که ما داشته باشیم برای یک طفل سالم ما در نظر بگیریم، یا معلول است، این چیزی رو نمیفهمه، دیوانه است، اصلا هم توجه نمیکنه که شاید این طفل شاید یک معلولیت یک فیزیکی داشته باشه.
بله.
شاید اگر در یک محیط قرار بگیره میتونه او یک نوع آموزش یاد بگیره.
یعنی نیاز است که بر از او آموزش داده شود برای همچه اطفال.
100% به خاطر که دکتر مخصوصشون بیاید درصد یا فیصدی که معلولیت داره مشخص میشه.
بله.
یک تعدادی از اطفال هست که آموزش پذیر هست، یعنی اگه شرایط خاص براشون مهیا باشه، استاد یا چیزی را که مکانی را یا فضایی را که نیاز داشته باشه میتونه آموزش فرا بگیرن.
بله.
یک تعدادشون هست که آموزش پذیر نیسته. این نیاز هست تا یک مکان نگهداری شه، فقط اونمو از لحاظ تغذیه و خوراک و پوشاکشون یک مراقبت فراهم شه. اما متاسفانه این اطفال بالکل در هر فیصدی معلولیتی که داشته باشه از حق آموزش فعلا در افغانستان محروم است.
بله. تا چی حد حمایت های صحی از این اطفال صورت گرفته؟
در قسمت که بازتوانی یا همی بازپروری گونه اطفال مرکز متاسفانه وجود نداره. فقط برای تداوی که مراجعه میکنن به صحت عامه یا در مراکز صحی که است، ادویه‌ای که مسکن درد است یا که مثلا خواب آور است، از اینا استفاده میشه.
بله.
یعنی تلاشی برای که اینا بتونن همی مشکلشون رو حل کنن وجود نداره.
دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب خانم احمدی، عدم توجه به این گونه اطفال چی پیامت های به بار میاره؟ چی بر خود اطفال، چی بر خانوادش و در اجتماع چگونه است؟
خب حتی یک اطفال داره معلولیت ذهنی باشه، اینا رو ما وقتی که تعریف میکنیم یک طفل هستنه، به خاطر که این معلولیت دارن خودشون انتخاب نکرده. یا والدین مقصر است، یا شرایط جامعه اقتصادی، یا حتی علمی جامعه که ما حتی یکی از علل معلولیت ها یا میکن ذهنی میتونه آلودگی هوا باشه. اگر اینا مورد حمایت قرار گرفته نشه، در اولویت اول باید خانواده های این اطفال داره معلولیت ذهنی داره از طرف دولت مورد توجه قرار گرفته شه. به خاطر که یک طفلی که داره معلولیت ذهنی است وقتی تولد میشه، در خانواده یک فشار مضاعف ایجاد میکنه. یک طفلی که تازه تولد متولد میشه سالم است، از لحاظ اقتصادی مسلما سر بودجه و مصارف خانواده تاثیر داره. طفلی که دارای معلولیت ذهنی باشه شاید مصارفش یا همون شرایطی که نگهداری میکنه چندین برابر شه، از یک لحاظ اقتصادی سر خانواده بسیار فشار میه. از لحاظ دیگه وقتی که طفل تولد میشه در خانواده، اکثر او دیدی که داره فکر میکنه که یک گناهی انجام داده، سرزنش که از جانب اقارب آشنا برای اون خانواده که شما مرتکب چه گناهی شدین خداوند مثلا جزایتون داده، یک طفل معلول داده. از لحاظ روحی روانی هم خانواده متاثر میشه. پذیرفتن این اطفال اکثرا ابا میورزن، سعی میکنه که اگر در خانواده نگهداری میکنه در یک جایی باشه که مثلا او دور از کرامت انسانی است. ما از تو موردی داشتیم که با زنجیر بسته بودن در یک اتاق دور از دید دیگران او را نگهداری میکنه، فقط سعی میکنه که او در ساحه یا مکانی که در انظار عموم است ظاهر نشه، به خاطر که همه میبینن او را، نگاهشون منفی است.
بله.
سعی میکنه در یک جای حبس باشه و حتی اینا در خانواده مورد تعویض قرار میگیره. از لحاظ مسائل تغذیه‌ای سعی میکنه که تغذیه بهتر رو برای اطفال دیگه در نظر بگیره.
بله.
اکثر مردم ما و شما در افغانستان که هست مشکل مالی داره.
بله.
این خانواده را اگر دولت مورد توجه قرار نده، اینا مجبور میشه یا توانش نداره یا به خاطر همو فشارهای روانی که دارن اینا رو سرسرک رها میکنه.
بله.
وقتی که یک طفلی که داره معلولیت ذهنی باشه سرسرک رها شه، اولین خطری که داره سلب حیات است. یک از حقوق اساسی اطفال حق حیات. وقتی که اطفال در معرض خطر قرار میگیره سرسرک ممکن است دچار حوادث شوه، از بین بره. پیامد دیگه چی است؟ مورد تجاوزات جنسی قرار بگیره، به خصوص دختران. اکثر قضایایی که رهاش در سر سرک معلولیت ذهنی داشته ما داریم که متاسفانه مورد تجاوزات گروهی قرار گرفته و اونجا حمله ناخواسته گرفته بارور شدن. مشکل دیگه است که اینا ممکن است مورد قاچاق قرار بگیرن، اعضای بدنشون فروخته شوه و مورد سوء استفاده در گدایی‌گری قرار بگیرن. یعنی او طفل بیاره سر سرک به بهانه که هیچ چیز نداره، سعی کنه که ترحم مردم جلب کنه که یک کمک روزانه برای او شوه، که اگر این طفل آموزش پذیر باشه، اگر در عموم مکان و محیط آموزشی برش فراهم نشه، یک فرد وابسته است، یعنی بار دوش جامعه و خانواده است. این اطفال عقده‌مند میشه، از سایر اطفال که ما بیشتر در معرض خطر خشونت و سوء استفاده قرار میگیره. یک منبع انتقال بیماری های HIV برای دیگران است.
واقعا پیامدهای زشتی را در پی داره. خب پیشنهادات به خاطر حمایت از حقوق همچو اطفال دارای معلولیت ذهنی چی است؟
دولت افغانستان به کنوانسیون حقوق طفل ملحق شده، شرایطش را پذیرفته، مکلف است، موادی که در اونجا هست مکلف به اجرایش است. طفل معلول با سایر اطفال دیگر دارای حقوق مساوی است. باید وقتی که یک تعهد را در قبال جامعه بین‌المللی قبول میکنه واقعا زمینه تطبیق و اجرای اون رو فراهم کنه. اولین مشکلی که در افغانستان وجود داره یا اولین که تعداد اطفال اصلا مشخص نیست.
بله.
یعنی که اولین کاری که انجام بده باید تعداد از اطفال مشخص شد و بعد از او برای تعداد اطفال باید مراکز حمایه وی ایجاد کنه.
البته
ما قضایی را مستند داشتیم که طفل توسط والدین در شفاخانه ها رها شده، سر سرک اماکن عمومی رها شده، اما هیچ ارگانی مسئولیت حفاظت و نگهداری را قبول نکرد و طفل متاسفانه میبینیم که یا فوت شده یا توسط افراد خیرخواه ممکن است نگهداری شود. خود اقدامات موقت است. این ایجاب از این را میکنه که اگر خانواده قادر به توانایی نگهداری کنه اطفالش نباشه، دولت وظیفه داره. اگر خانواده نبود ممکن است که یتیم باشه و طفل.
بله.
مسئولیت دولت است که اینا را سر سرک جمع کنه، یک مکانی که مناسب با نیازهای ویژه خودشان باشه این نگهداری شوه.
بله.
پیشنهاد دیگه ای است که این مراکز آموزشی اصلا برای اطفال در سراسر افغانستان وجود نداره. با مصاحبه که ما با ریاست معارف انجام دادیم و وزارت معارف، اونا هم گفتن که متاسفانه برای اطفال امکانات آموزشی یا مرکز خاصی تا حالا نبوده. صرف در خود کابل برای اطفال ناشنوا و نابینا سه مرکز وجود داره، اما برای اطفالی که داره معلولیت ذهنی باشه متاسفانه از لحاظ آموزشی تا حالا هیچ اقدامی صورت نگرفت
که باید صورت بگیره.
بله.
خب بسیار زیاد تشکر خانم احمدی از توضیحاتتان.
تشکر شما.
نمیدانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم، نمیدانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم، بهر سوز به هر سوز رقص بسمل بود شب جا ایک من بود به هر سوز رقص بسمل بود شب جا ایک من بود به هر سوز Oh,